بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله ای را عنوان فرمودند به صورتی که عنوان فرمودم کم پیدا می شه، اما بالاخره یه مسئله ایست برای خود. اون این است که اگر کسی چهار تا زن داشته باشد، هر چهار تا زن رو با هم طلاق بده و دو دفعه چهار تا زن دیگر بگیرد و بمیره، گفتن هر هشت نفر از این ارث میبرن. برای این که در مرض موت این طلاق داده است و زنی که در مرض موت طلاق داده بشه ارث میبرد و این هشت زن چون که در مرض موت طلاق داده شدند همشون ارث میبرند. طرز ارث هم اگر اولاد نداشته باشد اون مرد چهار یک، و اگر اولاد داشته باشد هر کدامشون هشت یک. مرحوم صاحب جواهر مسئله رو یه قدری بازتر می کنن، می فرماین که ممکن است مثلا در مرض موت در 20 زن هی طلاق بده بگیرد، طلاق بده بگیرد، و وقتی مرد این 10-20 زن همه از او ارث میبرن. ازا مسئله از نظر فرعی یه فرع است، از نظر نتیجه عملی هم نتیجه عملیش خیلی نادر است. و اگر به دو تا زن مثال زده بودن خیلی بهتر بود. زن اول رو طلاق میده، زن دوم میگیرد، این زیاد اتفاق میفته. برای اینکه کارهاشو بکنه، زن دوم هم کارهاشو نمی کنه، ازا اون رو هم طلاق میده. هر دوی این خانم ها چون که طلاق در مرض موت واقع شده ارث میبرم. حالا بنابر قول مشهور تا یک سال ارث میبرند. بنابر اون چه ما گفتیم، اگر این طلاق ها اضراری باشد تا یک سال، و اگر اضراری نباشد، اگر طلاق رجعی است که تا عدن، اگر طلاق رجعی نیست دیگه بعد عدن ارث نمیبرم، نه اولی نه دوم. شاید اگر مثال مرا زده بودند بهتر بود. علی الظاهر این گونه فروعات مال عامه است و خاصه بر این که عقب نمونند، بر این که سنی ها نگن این ها فرع ندارند، اینجور فروعی را متعرض می شود. و اول کسی که این کار رو کرد مرحوم شیخ طوسی بود. مرحوم شیخ طوسی رساله عملیه داشت و داشت کارهاشو میکرد، و اما سنه ها یکی از تغییرها سرزنش ها این بود که شما فروع نداری. ما اون کتاب مبتع داریم که فروع زیاد داریم. ازا مرحوم شیخ طوسی در اول مبسوط می فرماید این رساله رو نوشتم که اونها بدونن ما هم فرع داریم، ما اصل داریم از امام علیه السلام گرفته شده، و امام علیه السلام فرموده علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. ازا یه اصلی از امام علیه السلام، از اون از فروعات ما بیرون میکشیم. دیگه بعد شیخ طوسی هم این قاعده موند و بسیاری از این فروعات نتیجه عملی ندارد اما نتیجه علمی دارد، من جمله این مسئله ما. کم پیدا میشه یک کسی در مرض موت در 20 زن بدل بکند بعد بمیرد، اون در 20 زن از این یک سال ارث ببرد. ولی علی کل حال این یه فرعی است در مقابل سنی ها که متعرض شدند. شیعه هم برای اینه که بفهمونه ما هم فرع داریم، و این رو هم فرمودند فرق ما و سنی اینه که سنی قیاس داره، استحسان داره، اون قیاس و استحسانهاش موجب شده فروع فراوانی پیدا کنه، اما ما قیاس نداریم، استحسان نداریم، در مقابلش روایات اهل بیت داریم که پیغمبر اکرم سفارش کردند به ما که اصول اهل بیت علیهم السلام را بگیریم. ما هم به قاعده این که فرمودند علینا الاصول و علیکم التفریق، ظاهرن اینجوریست که یه سر صورت علمی این فروعاتی که نتیجه عملی نداره یه سر صورت علمی پیدا بکنن. مسئله بعد به کجایی مطلب من اشکال دارید؟ به اولش، به وسطش، به آخرش؟ اینا که ظاهرن اشکال نداره حرفا. مسئله بعدی که مرحوم محقق متعرضن، مرحوم صاحب جواهر توش اشکال میکنن، اینه که این مرض موتی که ما گفتیم که خانم ارث میبره، اگر قتل شد نه مرض آیا حکم بار بر اون هست یا نه؟ مرحوم محقق فرموده خوب بله، فرق نیست بین کسی، بین این که کسی را بکشن یا بمیره. خب هر حکمی که اون مردنه داره، اون مقتوله داره، هر حکمی که مقتول داره اون موت داره، اون میت داره. و این که ما در مرض موت رو بگیم ارث میبره، مختص به میت باشه نه مقتول، وچی نداره. اما صاحب جواهر قدم یقین گیری میکنند و میفرماید نه وجه داره. اگر مقتول باشد همون عده، و اما اگر مقتول نباشد میت باشد، همونه که گفتیم تا یک سال ارث میبریم. اگر کسی بگد اضراری تا یک سال، اگر اما بعد از عده دیگه ارث نمیبریم. اگرم مشهور گفت که نه میخواد اضرار باشد میخواد نباشد، اگر زن رو طلاقش بدند، حالا میت باشد یا مقتول، یعنی یک کسی رو مثلا چاقو به او زدند، دم مرگ زنش رو طلاق میده، و مثل کسیست که زهر خورده باشد یا زهرش داده باشن، ظاهرن تفاوتی در مسئله نیست. اما صاحب جواهر میفرمایند تفاوت هست. اگر مسموم شده باشد، اون نه اون زنشو طلاق بده، ولا اضراری تا یک سال، ولا اضراری هم نباشد تا یک سال ارث نمیبرد. اگه طلاق رجعی باشد تا در عده، اگه طلاق رجعی هم نباشد باین باشد مبارات باشد که دیگه اصلا در عده ارث نمیبرد. حالا اون که نه، اون نگفتم، اون که معلومه در مرض موته. حالا فرض مسئله رو اونجا بکنید که همین زنه ای رو مسمومش کرده، اما خفیتن، و بالاخره این بمیره مسمومن، یا این که نه به مرگ خدایی بمیره، آیا تفاوت داره یا نه؟ مرحوم محقق دیگران میگن نه، صاحب جواهر میگه فرق داره. قدر متیقنش این که این زنه تا یک سال ارث ببرد یا در طلاق با این در عده ارث ببرد، مختص اونجاست که به مرگ خدایی بمیرد، نه اینکه مقتول واقع بشن. ظاهرن فرمایش صاحب جواهر بچی نداره. اون که در روایات داره در مرض موته. حالا این مرض موت یه دفعه میکشندش در مرض قتله. گاهی مریض میشه در حال مرضه. ما بخوایم بگیم این لفظ تفاوت میذاره در معنا، علی ظاهر فرمایش مرحوم صاحب جواهر وجهی پیدا نمی کند. اینم مسئله بعدی. خب این مسائل تمام شد. مسئله‌ای که به درد می‌خوره و 7-8 مسئله هم هست راجع به محلله. اگر کسی زنش رو 3 مرتبه طلاق بده، دیگه این زن را نمیتواند بگیرد مگر این که محلل باشه. که کسی باید این زن رو بگیره، بعد این زن رو طلاق بده، عده‌اش تمام بشه، بعد اون شوهر اول در مرتبه 4 ای رو ازدواج بکنه. مشهور در میان فقها ها گفتن در شرط اول، یعنی در محله، شرط اولش این است که متعه نمی شود باشه، باید عقد دائمی باشه. گفتن دخول هم باید باشد، از عقب نه، از حتما، از جلو باید باشه. گفتن که باید دخول به تمام معنا هم باشد، نسبی نمیتواند باشد. گفتن انزال هم باید بشه، بدون انزال نمیتواند باشد. وقتی که او را عقدش کرد به عقد دائمی، یه جماع به تمام معنا هم پیدا شد، اون وقت میتواند او رو طلاق بده، اونم عده نگاه بداره، بعد از عده اون شوهر اول ازدواج با این خانم بکنه. مرحوم صاحب جواهر اون عقد دائمی باشد، قبول میکنم. اما اون انزال باشد، این را هم قبول میکنم. از جلو باشد نه از عقب، این را هم قبول میکنم. اما راجع به دخولش و راجع به انزالش، هر دو را اشکال میکنم. میفرماید اگر دخول حشفه فقط باشد، انزالم نباشد، این زن میتواند بعد از عده، اگر عده داشته باشد، اگر هم عده نداشته باشد، بعد بالاخره شوهر کند به شوهر اول. مرحوم صاحب جواهر میخوان با اصل بیان جلو، این که نمیدونیم آیا انزال شرطه یا نه، اقل و اکثر ارتباطی از جاهایی که صاحب جواهر در اقل و اکثر ارتباطی براعتی میشن همینجا، و میفرماید نمیدونیم آیا شرطه یا نه، میگیم شرط نیست. نمیدونیم دخول همه باید باشد یا حشفه کفایت میکند، نمیدونیم آیا دخول به تمام معنا یا نه، از اختزا میکند دخول به تمام معنا لازم نباشد. اون که روایات میگه عقد دائمی، اون که روایات میگه این که دخول از جلو، از قبول، اما این که دخول حسابی انزال، اینا رو دیگه روایت نمیگه. وقتی روایت نگفت اقل و اکثر ارتباطی میشه، ایشون نمیگن اقل و اکثر ارتباطی، همین مرادشون همینه دیگه. نمیدونیم آیا این شرط لازم است یا لازم نیست. لازم نیست، اما مثل این که روایت ها خیلی هم هست، روایت ها به خوبی دلالت داره، یه جماع به تمام معنا باید باشد. این رقمن لعنف اون شوهر اول بخوان ضربه به شخصیتش بزنن از این غلط ها دیگه نکنه، هی طلاق رو طلاق، طلاق رو طلاق. بهش گفتن اگر سه مرتبه طلاق دادی دیگه نمیتونی این زن رو بگیری. مگر این که یه کسی این زن رو بگیرد طلاق بده بعد تو اون زن رو بگیری. و از روایت ها مخصوصا کلمه اصیل آمده. اینی که اصیل را دوتا معنا کردن، یکی به معنا انزال، مرحوم صاحب جواهر معنا میکنه لذت الجماع، تفاوتی نمیکنه چه لذت الجماع باشد چه انزال، هر دو یه معنا داره و اون اینه که باید اون شوهر دوم یه لذت به تمام معنا از این خانم ببره. حالا این روایت رو بخونیم ببینیم حرف مرا تصدیق میکنید یا نه. روایت ها باب هشتم از ابواب اقسام طلاق جلد 15 وسائل صحیحه علی ابن فضیل کتبت الى الرضا علیه السلام رجلون طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، یعنی سه تا طلاق داده. فيتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ. این نمیگه باید منی بیرون بیام. خب سوال میکنه یه مثلا یه جوان 10-13 ساله که محتلم نمیشه اما نعوز داره، نعوزشم نداره در روایه، این جوان 10-13 ساله که بالغ نشده میخواد محلل واقع بشه، میتوانه محلل واقع بشه یا نه؟ حضرت فرمودن نه، باید بالغ باشه. باید بالغ باشه یعنی چه؟ ظهور روایت حتی یحتلم، این بتونه جماع بکنه، از جماعش هم انزال پیدا بشه. ظهور روایت اینی. مگر شما یه دلیلی داشته باشید و این حتی یحتلم را مثل نماز بدونید که تا بالغ نشد نماز براش واجب نیست، کارش هم تا بالغ نشه نمیتواند محلل واقع بشه، دلیل میخواد. اما اگر ما باشیم و ظهور روایت این که او گفت غلامی که محتلم نمیشه، حضرت فرمودن باید بالغ باشه، یعنی باید دخول بشه، از دخول انزالم بشه تا این محل صدق بکنن. چرا؟ روایت دو صحیحه حسن ابن سیدان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأته ثم طلقها ثلاثا. این طلقها ثلاثا نه که گفت که هیئت طالقون ثلاثا، یعنی طلقها روی قاعده شیعه که باید طلاق بده و در طهر غیر مواقعه بعد باید صبر بکنه این حیض بشه، در مجلس دیگر دو دفعه طلاق بده. ثم طلقها سلاسن علا طبق روش شیعه فبانت. ثم تزوجها رجل آخر متعتن هل تحلو لزوجها الاول؟ قال لا حتی تدخل فیما خرجت من. ایشون علاوه بر مدعه یه چیزی هم امام علیه السلام اضافه کردن، فرمودن مدعه نه، عقد دائمی باید باشد. عقد دائمی هم از راه قبول باشد نه از راه دوبول. فرمودن لا حتی ید خود تدخلو فیما خرجت می، یا یدخلو فیما خرجت می. اینم این روایت، این روایت به اندازه که دلالت دارد این که متعه نمیشد باشه، حتما باید عقد دائمی باشه، از عقبم نمیتونه باشه، حتما باید عجلو باشه. و اما این که انزال یا نه دیگه روایت دلالت نداره، اما بدیمش دست عرف، عرف از او میفهمد این که صرف دخول کفایت نمی کنند. بله اگر کسی جدی بخواد با اصول بیاد جلو، ممکن است بگید که روایت شریف اون چه دلالت دارد این که باید عقد دائمی باشد، اون چه دلالت دارد باید دخول باشد، اما این که انزالم باشد دلالت نداره، ظهور عرفیش قبول ندارم، اون وقت ممکنه عهد جاری بکنه بگه انزال لازم نیست. ظاهرا ظهور عرفیش خیلی خوبه، یعنی اگر از شما کسی از شما سوال بکنه که یه کسی محلل واقع شده با متعه چجوریه، شما جواب بدید که متعه نمیتونه محلل واقع بشه، باید جماعی از راه دخولی از راه عقد دائمی پیدا بشه. این آقا از این خوب میفهمه، باید این را عقدش بکنند، جماعم با این بکنند به تمام معنا تا این محلل صدق بکنند. ظاهرا ظهور عرفی داره، حالا ممکنه کسی ظهور عرفیشو بزنه حرف صاحب جواهر میشه. صحیحه زراره 3 عن ابی جعفر علیه السلام اذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فاذا تزوجها غیره ولم يدخل بها وطلقها آمات عنها لم تحل زوجها الاول حتی يزوق الاخر اصیلتها. گفت که میخواد محلل واقع بشه، مطعن نکاح هم بوده اما دخول نبوده، همین صرف اینها خیلی هم به درد میخوره، برای خاطر این که این محلل برای اون شوهر اول خیلی کار مشکلیه. حالا غلط کرده، عقد طلاق اول و دوم و سوم داده، مخصوصا طلاق سنیه که با یه لفظم احیه طالق سلاسن تو مشکل حسابیش واقع میکنه، اون وقت میاد سوال میکنه. خیلی خوب، حالا محلل میخواد این زن رو یه کسی عقدش میکنه، اما عقد دائمی هم هست، اما شرط میکنه عدم دخول را. خب میشه دیگه، آیا کفایت میکنه یا نه؟ حضرت فرمودن نه، دخول میخواد. اما علاوه بر این که حضرت فرمودن دخول میخواد، فرمودن که انزالم میخواد، یا لااقل به قول صاحب جواهر فرمودن لذت علاوه بر دخول لذت جماع هم میخواد، یعنی فقط دخول کنه و بیاد بیرون و هیچ کار نکنه، حضرت فرمودن اینم نمیشه، باید اصیله. دوتا معنا داره، یکی به معنای همون بیرون آمدن معنیه، یکی هم به معنای لذت جماع. صاحب جواهر میگن این به معنای لذت جماع، به صاحب جواهر میگن خوب این لذت جماع به یه دخول و خروج که پیدا نمیشه، دو وقتی دخول کرد و انزال شد اصیله پیدا میشه، و حضرت فرمودن باید اصیله باشه. دلالت روایت انصافا خیلی خوبه، بخوایم روایت رو حملش بکنیم بگیم میگیره اونجا که فقط یه دخول و خروج باشد. حالا صاحب جواهر که میگن دخول همم، نه دخول حشفی، یه دخول فل جمله باشد، این اصیل برای صادقه، حالا ظاهر صادقه. حالا روایت یه مرتبه دیگه بخونم. صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتی تنکح زوجن غیره. خب حالا این نکاح باید باشد. فاذا تزوجها غیره ولم یدخل بها و طلقها آمات عنها لم تحل لزوجها الاول. چرا علاوه بر این که گفتیم ازدواج دخول، علاوه بر این دخول حتی یزوق الاخر اصیلتها، بچشد دیگری اون شوهر دوم بچشد لذت جماع این خانم را در مقابل دخول واقع شده، و گفته دخول فایده نداره، علاوه بر دخول انزال بخواه. اصلا اصیل در اینجا به معنی انزال هم هست. حالا اگر شما مثل صاحب جواهر بخوان اصرارم بکنن و معنا بکنیم که حتی یذوق الآخر لذت الجماع، دخول فایده نداره، برای اینکه لذت الجماع نیست، لذت الجماع علاوه بر دخولم باید باشد، یعنی انزال. این دیگه حساب ظهورم نیست، حساب دلالت، دلالتش بسیار عالیه. بالاخره همینطور که مشهور فرمودند باید اینجور بگیم، محلل در وقتی محلله که این بتواند جمع بکند، یعنی از او منی بیرون بیاید، حتی یبلو نکاح او هم دائمی باشد نه موقتی، دخول فقط هم فایده ندارد، باید جماع لذت الجماع پیدا بشه و بالاخره باید یه جماع به تمام معنا که یه ضربه به شخصیت شوهر اول زده بشه، بعد او را طلاق بده، بعد طلاق اون وقت میتواند ای رو بگیره. بله یه مسئله اینجا میاد و اون این است که خب ممکنه این طلاق نده، اگه طلاق نده چی؟ خب حق داره، میگه زنمه نمیخوام طلاق بدم. اگر به زور بگن طلاق بده، طلاق ازش بگیرن، خب طلاق زور میشه، طلاق زور فایده نداره، ازا باید با رضایتش این طلاق داده بشه. حالا حتی مثلا یه پول حسابی هم بهش دادند، یه التماس حسابی هم بهش کردن، به هیچ که نگو این پول رو بگیر، بیا یک شب با این خانم باش و فردا طلاقش بده، ممکنه از پول رو بگیرد و التماس رو هم بشنود و فردا صبحی ببینه چه زن خوبیه، دیگه زنم رو رها نمی کنم. یه راه هست و اون راه را نمیدونم چرا فقها ها نفرمودن، و این را اگر فرموده بودن هم به جا بود، اصلا یه مسئله می کردن. اگه شرط طلاق بکنی، یعنی مثلا خانوم ازدواج بکنه به یک کسی به عقد دائمی، به شرط این که فردا وکالت داشته باشد از طرف این آقا که خودش را مطلقه بکنه، طوری نیست دیگه. دیگه تونیمی مثلی که الان در این سندهای محضری همین قید هست و اون این است که اگر مثلا شوهر هروئینی شد، شوهر دیگه رفت زن دیگه گرفت و هیچ اعتنا به این زن نداره، دیگه مخارج این زن رو با زن و بچهش نمیده، برای خاطر اینکه اینجور چیزها جلو نیاد از شوهر اجازه میگیرن، وکالت میگیرن که این خانم اگه این شروط پیدا شد می تواند خود را مطلقه بکند، حالا یا صیغه طلاق خودش بکند از طرف شوهر، یا اینکه وکیل این خانم از طرف اون شوهر صیغه طلاق بخونه. خب درسته دیگه، اشکال نداری. و حالا چرا ایرو فقها نگفتن به جای این حرفای صاحب جواهر؟ اگه صاحب جواهر این فرع عنوان کرده بودن ظاهرم خیلی بهتر بود. ببخشید دو دقیقه دیر شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.